سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 96.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا. درباره مدیریت ذهن نکاتی مطرح شد، البته خب بیش از این هم میشه بحث کرد، وقتمون محدوده، به مباحث دیگری که در سوره که حجرات داریم هم باید برسیم. امروز تا حدی پرونده این بحث رو ببندیم. یکی از چیزهایی که باعث میشه مدیریت ذهن از دست خارج بشه کنجکاوی های نامعمول، بیش از اندازه، غیر ضروری. چطور هر مسئله فطری زمینه انحراف درش بود، قبلا بحث میکردیم. اونی که دوست داره قدرت داشته باشه، قدرت، میل به قدرت یه حس فطریه. گاهی این زمینه انحراف ایجاد میشه، رو میاره به دیکتاتوری. حس بقا داره و باید تناسل و تناکه داشته باشه، رو میاره به فساد و فحشا. گاهی هم انسان حس علم دوستی داره، دوست داره بدانه، این زمینه انحراف ایجاد میشه، میشه کنجکاوی، میشه جاسوسی، تجسس. قرآن ازش تعبیر به تجسس میکنه که حرام هم هست. تجسس تو کار دیگران سر در آوردن. حالا لزوماً هم به این معنی نیست که آدم بره مثلا ببینه طرف داره چی کار میکنه، از خودش بپرسه یا مثلا سرک بکشه. مفهوم سرک کشیدن ما یکم فرق میکنه با تجسس. گاهی مثلا رفیق آدم زن گرفته، آدم کنجکاوه ببینه زن او چه شکلیه، این همون تجسس. حالا به من چه که چه شکلیه، حالا چه گیره من میاد، بعد این بیاد و او رو ببینه و بعد شروع کنه بره تو نظام مقایسه و این بهتره و اون بهتره. شبای عروسی دیدین که از عروسی برمیگردن یه میزه گرد دارن تا صبح، چند نفر نشستن، چند تا آنالیزور و کارشناسن، تا صبح دارن تحلیل میکنن. داماد سر بود، عروس سر بود، خانواده اینا چی گفت، اونا چی کار کردن، اینا چی یاد دادن، اینا با کلاس سر بودن، اونا با فرهنگ تر بودن، اینا با شعور تر بودن. یه برنامه نویدیه خلاصه برای خودش تا صبح، آنالیز این زن و شوهر. به ما چه؟ اصلا خیلی مسائل با همین سوال حل میشه. به ما چه؟ به امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا این آیه قرآن یسبح الرعد و به حمده، وقتی آسمون رعد و برق میزنه رعد تسبیح خدا رو میگه، این یعنی چی؟ از رو فهمدن به تو چی؟ تموش پاشو رفت. ما علیک ما علکه و فلان. ابو بصیر پرسید آقا حورالعین جسمانی یا روحانی؟ از رو فهمدن ما علکه و حورالعین، به تو چی؟ تو حورالعین چی کاری؟ علکه به صلاة و نمازت برس. خیلی وقت قشنگی مالک اول حورالعین علیک بالصلات، به تو چه حورالعین چه شکلیه؟ شما اول قبل از سوال میکنه همه مسئله حل شده، هم یکی مونده. آقا این دیگه علم، دیگه این که دونستنش خوبه. تا اینجاها زمینه کنجکاوی رو بستن. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، از هر چیز سوال نکن. خیلی چیز سوالش هم که میکنه به درد سر میفتی، بعضی چیزا لازم نیست بدونی. اگه لازم بود میگفتن، نگفته این لازم. دمده حج سوال کرد، حضرت فرمودن همینه که خدا گفته رو انجام بدیم، بیش از این سوال نکن. چرا به درد سر میندازی خودت؟ سوالای علکی که مثلا عزیزم ببخشید توی سینی ملامین بیارم یا توی گفته چایی بیار دیگه، حالا 500 تا سوالی میخواد برای خودش کارو سخت کنه. این کنجکاویاست، تجسس. آدم هی ذهنش درگیر باشه توی یه مسئله، بره ببینه این تهش چیه، چه خبره، میخوام بدونم، نه دوست دارم بدونم، نه برام جالبه. اینا باعث میشه مدیریت ذهن از دست آدم در میره. بعضی نسبت به ذهنشون حساس بودن، مراقبت داشتن. حالا بعضیش واقعا آدم تعجب میکنه، اومد پیش پیغمبر گفت آقا باغمو هدیه دادم به شما. حضرت فرمودن چرا؟ گفت داشتم نماز میخوندم، این پرنده ها رفت آمد میکردن، این صداشون تو نماز حواس منو پرت کرد، دیدم باغی که بخواد حواس منو تو نماز پرت کنه به درد من نمیخوره. بابا آروم بیا با هم بریم، چیه حساسیت نسبت به اینکه ذهنشو مدیریت کنه؟ بعضی چیزا لازم نیست، بعضی جا آدم لازم نیست بره، بعضی چیزا لازم نیست بدونه کیا بودن، چی آوردن، چند نفر تولدتو تبریک گفتن، اولی کی بود، چی گفته، چی بهت داد، هدیه چی داد. ول کن آقا تو رو خدا. زمینه های حسادت با همین سوالا شکل میگیره، زمینه های تکبر با همین سوالا شکل میگیره. آها پس فلانی این آورد، دیدی من بهتر آوردم. میگم بابا اینا چی هستن، خیلی مشکلات پیش میاد با کنجکاوی های علکی. لا تجسسو، تجسس نکنیم. بعد میاد بحث غیبت رو مطرح میکنه که اینجا دیگه برگها بریزد با این خلاصه فرمایش قرآنی که فرمود غیبت نکنید. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، دوست داری گوشت برادر مردت رو بخوری؟ جالبه که این ستا رو کنار هم آورده، ما فهم کنیم مخصوص غیبت، این مال هر ستاش، هم گمان بد، هم تجسس، هم غیبت، هر ستاش خوردن گوشت برادر مرده است. این یعنی چی؟ خوردن گوشت برادر مرده یعنی چی؟ حالا تو فیلم کتاب قانون دیدید اون خانومه اومد دید که سفره از تعبول فرز انداختن و کیا دیدن اینو؟ این فیلمو کیا دیدن؟ یکی نبود؟ یکی از اون ته در حال خواب خدا خیر بده احسن نه راحت بشتم مزاهمت میشه نه، این نشون میده که دوستان در تو بحثن، حالا ما باید جدی بگیریم، حتی عزیزانی که خواب هستن هم باید جدی بگیریم. خلاصه این وسط مجلس روزه، مجلس سفره از صحاب الفضل و اینا مثلا ختم انعام بود، بعد اومد دید این خانم تازه مسلمونه که این داشت به قرآن عمل میکرد. فیلم جالبی بود در نوع خودش، هرچند انتقادات جدی هم نسبت بهش هست. اومد دید که اینا نشستن دور هم دارن غیبت میکنن، این کتاب قانونش که قرآن بود در آورد، شروع که همین آیه رو خونده. آیا دوست می‌دارد هر یک از شما گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ نه هم به هم چپ چپ نگاه کرد، این تازه مسلمون چی میگه؟ یعنی چی حرفا؟ چی گفت؟ نه اینا یه حرف قرآن داره میگه غیبت دارید میکنید. اینا خلاصه شکی شدن و پاشدن با عصبانیت رفتن. می‌خواست بگه شما خودتون این حرفا عمل نمی‌کنید و کلا حرف فیلم این بود. که اینا یه همچین کتابی دارن ولی بهش عمل نمی‌کنن. اینا حرف خوبی است ولی خب یه خورده نحوه پردازشش یه جوری بود. مثلا اول فیلم اصلا احساس که جای دیگه میخواد بره، بعد بعدا جای دیگه رفت و اینا تعجب برانگیز بود. خلاصه چرا قرآن تشبیه به خوردن گوشت برادر مرده کرده؟ یکی دو جلسه در مورد ما هم بحث کنیم. نکته فوق‌العاده عجیب در این آیه اینه که حرف زدن رو به خوردن تشبیه کرده. خیلی چیز عجیبی است. معمولا شنیدن باید تشبیه به خوردن بشه. آدمی فربه شود از راه گوش، به قول مولوی آدم از راه گوش فربه میشه، قرآن میفهمد آدم از طریق زبان فربه میشه. خیلی عجیبه، با حرف زدنته که داری خوراک میدی به خودت. آه خوراک معمولا با چشم میگیره آدم، با گوش میگیره، با زبان کسی خوراک برای خودش نمیفرسته. اولا که اینا سه تا بود، ذهنیت رو که قبلا بحث کردیم، خود این ذهنیت یه خوراکه دیگه، تصوراتی که شما به خودت القا میکنی، کنجکاوی ها و این حس دانستن، اینا خوراک. ولی عجیبش این حرف زدن هاست، حرف زدن خوراک. بعد حالا غیبت خوراکیست، یعنی حرف زدنیست که اون ماده هم که داره استعمال میشه گوشت از برادرت و مرده هم هست. تک تک اینا رو بعدش بحث کرد، چرا به گوش تشبیه کرده، به پوست و اینها تشبیه نکرده. بعد برادر، دیگران نه. بعدم مرده. نکته اول اینه که قرآن نگاهش به مسائل نگاه فقهی نیست. این خیلی مسئله مهمه. یکی از اشکالات عمده‌ای که به ما طلبه روحانیون وارده اینه که همه مسائل میخوایم فقهی بررسی کنیم. حرام است، حلال است، جایز است، احوت این است که ترک شود. لسان قرآن شکلی نیست. در نگاه قرآن یکی از بزرگترین گناه ها غیبته، دیگه نمیدونید غیبت از زنا بدتره. قرآن در مورد زنا گفته بگیری شلاق بزنی، در مورد غیبت چیزی نگفته، حکم خاصی نداره، تعذیر نداره. ولی مسئله که برش بار کرده خیلی بدتره، یعنی حیثیت فعل رو از بین برده، گفته که شما داری مرده خوری میکنی. به زناکار نگفته مرده خور، گفته این کار انجام داده شلاقشو میخوره بعدم توبه میکنه و بعد بزنی زندگیشو بکنه. ولی مرده خوره، اینا آدمایی که بعضیشون پرهیز کرد، اینا خیلی خطرناکه، اینا زامبیه، زامبی. آدمی که غیبت میکنه و تو فرهنگ ما چهره یه زامبی رو براش ترسیم کرد، خیلی خطرناکه، وحشیه، این آدم وحشیه. نگاه قرآن به غیبت اینه. تو روایت ما میفهمن غیبت از زنا بدتره. حالا همینه یه دست رو استفاده کردن، یه خب پس بریم یکی راحت‌تره دیگه. مثلا اینونه که به یه آقایی که میخواد طبیب بشه، جراح بشه، بگی که آقا آدمی که جراحی کنه و اون جراحی تو حوزه تخصصی اون نباشه، این خیلی کارش خطرناکتر و بدتر از جراحیه که تو تخصص خودش جراحی میکنه و زیرمیزی میگیره. بگه ای خب پس برم زیرمیزی بگیرم، آخه چه ربطی داشت؟ یا غیبت از زنا بدتر، میخوام بریم زنا کنیم. داره میگه ببین اون تو اون سطح من دارم کار رو میبینم، تعرض به جسم یک آدم اونقدی بد نیست که تعرض به آبروی یک آدم بده. تعرض به جسم چقدر بده، تعرض به روح، تعرض به آبرو صد مرتبه بدتره. تعرض به جسم ترمیم پذیره، مداوا میشه، تعرض به آبرو گاهی دیگه واقعا مداوایی نداره، ترمیمی نداره. گاهی یک کلمه یک کسی ذهنیتش نسبت به یک کسی خراب میشه، چه تبعاتی بار میشه. یه داستانی باشه طلبتون از امین التجار شیرازی شاید فردا عرض بکنم، داستان مفصلی، خود داستانش 20 دقیقه وقت میبره که بخوام ماجرا تعریف کنم چی بوده، ماجرا خیلی عجیبیه. اگه وقت کنیم یه جلسه با هم صحبت میکنیم. غیبت تعرض تو آبروی دیگرانه و از جنس خوردنی هم هست. چرا؟ چون شما داری به روح خودت خوراک میدی. بخشی از خوراک روح ما حرفایی که میزنی. چرا ذکر خوراکه؟ مرحوم شاه آبادی و حضرت امام ذکر رو تشبیه به خوراک کرده. میگه شما ذکری که میگی مثل این مونی که داری به دهان یک بچه لقمه میذاری. خیلی تشبیه فوق‌العاده است. این حرف ها زمینه میشه برای این که چطور این بعضی احشام دو معده ای هست، دیدید؟ یه معده داره غذا رو میگیره، بعد بعدا میاد بالا دوباره یه دور دیگه اینو میجوه میده معده دوم. ما انگار دو معده ایم، حرفا میاد، اول تصور میکنی، بهش فکر میکنی، یه دور دیگه میاد به دهان میاد، گفته میشه، بعد تازه برمیگرده تو معده دوم. واسه همین حرفی که تو معده اول مونده آدم همونجا نگرش داره، دیگه پردازشش نکنه، دیگه مشکلات بعدش میاد. یه آدم یه تصوری پیدا کرد، محل نذاره، اعتنا نکنه. برای اینکه بخواد دنبال این تصوره بره، یا بخواد تحقیق بکنه ببینه این درست بوده نبوده، یا بخواد حرف بزنه در موردش، این داره خوراک رو میده به معده دوم. اونم گوشت برادر مرده، گوشت انسان مرده چقدر مسمومه، چقدر خطرناکه. هم شما رو مسموم میکنه، هم از اون وقتی کم نمیشه دیگه ترمیم نمیشه. مرده اینه دیگه، از اون دیگه ترمیم نمیشه. بعد برادرت هم هست، حیثیت و حیثیت خودته. مرحوم آیت‌الله شیخ محمد کوهستانی از علمای بزرگ مازندران، خیلی شخصیت فوق‌العاده است، حرم مدفونه ایشون بالا سر دفنه. اگر رفتید مازندران راهتون خورد، حالا جاهای مختلف رو برید، اشکال نداره، ولی اینجا هم برید، یه بار برید. بین نکا و بهشهر، بین نکا و بهشهر از این سمت که میرید یه تابلوی داره، زیرگذر رو میاد میرید بالا، یه روستای کوچیکه به اسم کوهستان، زده روستای کوهستان، اکثر طول کوهستانی هم داره. منزل ایشون هنوز هست، منزلی بوده که امام عصر اون منزل تشریف آورده. مرحوم شهید هاشمی نژاد اونجا درس خونده، اونجا تربیت شده، شاگرد مرحوم طلوع کوهستانی بوده. هنوز اون فضا هست، اون حصیر کف اتاق و اون باغچه و خلاصه اون درختای پرتقال و فضای فوق‌العاده است. یعنی کار 100 سال سیر و سلوک رو می‌کنه، 10 دقیقه بودن تو این باغ و تو این منزل. منبر ایشون هست، کتابای ایشون هست. آقای کوهستانی چند تا جمله داره، ایشون شخصیت فوق‌العاده بر قله پارسایی، کتاب زندگی نامه ایشونه، بخونید، کتاب خیلی زیباست، بر قله پارسایی. مرحوم رجب علی خیاط اونجا اومده بوده، خیلی راز ارادت کرده بودش. 5-6 جمله داره دور اتاق ایشون، نه جملات ماندگار ایشون. یکی سر کوچه داره، یکی هم تو مسجدشون داره، مسجدشون یکم پایین‌تر، مجموعه میشه 7-8. حالا من مقداری که یادم باشه براتون بگم، چند باری مشرف شدیم منزل، خیلی منزل نورانی است. یکی زده که خدا یک علی ابن ابی طالب داشت، الحمدلله آن هم امام ما شد. این جمله ازشون. یه جمله دیگه اینه، پیش ما لنگ و لوچ ها اگر شیعه علی ابن ابی طالب را جهنم ببرن، من یکی که طاقت ندارم. اینم ازشون. یکی دیگه اینه، ای کاش موقع تشییع جنازه به من اجازه میدادن سر از تابوت بیرون بیاورم بگویم قدر این لا اله الا الله را بدانید. این سه تا. حالا میخواهم بگم آخری، اون مهمه رو بذارم آخر. یکی دیگه که تو مسجدشون زده که ایشون چند روز محتضر بود و بیهوش بود، چند لحظه به هوش اومد، این جمله رو گفت، دنیا رفت، که آیا جز راه خدا راهی هست. اینم یک. یکی دیگه تو کوچه زده، در عزا و عروسی به یاد خدا باشید. این هم یکی دیگه. حالا آخری که یادم مونده اینه، که این خیلی حرف عجیبیه، تو اتاق ایشون این جمله رو بزرگ زده، نوشته که من حرف لغو را کمتر از لقمه حرام نمیدانم. الله اکبر. من حرف لغو را کمتر از لقمه حرام نمیدانم. باری کلا به این فهم که قرآن رو چشیده میدونه، از نگاه قرآن حرف از جنس خوردنی هاست، بعد حرفی که خاصیت نداره، مثل خوراکی که خاصیت نداره، این فقط سیستم رو درگیر میکنه و خراب میکنه. و علامه طباطبایی عرض کردن آقا چرا ما تمرکز نداریم؟ این سوالی که زیاد میپرسن، دم امتحانات هم هست. حالا 50 جلد کتاب می نویسن، 200 تا راهکار برای تمرکز. ایشون یه جمله فهم. فهم چون حرف بی خود زیاد می زن. حرف اضافی سیستم مخدوش می کنه، مختل می کنه. این درگیر اینا رو باید پردازش کنه. ما فکر می کنیم یه چیز گفتیم رفت، یه چیز گفتیم اومد. این تازه باید سیستم بگیره اینو تحلیلش کنه، چی شد؟ اون کجای روح باید بره؟ این حرف حالا من چیکارش کنم؟ به چه درد من می خوره؟ یعنی منو بالا میبره. الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. کلم طیب بالا میبره، یعنی میخواد روح اینو تحلیل کنه، این کلم طیبه نیست، بالا میره پایین میاد، درگیر شد، همینجور هم داره لگباری میاد، به هم میرزه این سیستم. اولین خاصیتش تو حواس پرتیه، آدم ها که زیاد حرف میزنن حواس پرت، آدم ها متفکر، آدم های ساکتیه، نیم ساعت باشه حرف میزنی یک کلمه جواب بده، میشه فکر میکنه. اینم بگم عرض من تمام. به یکی از دوستان که فرزند یکی از اساتید از علمای بزرگ بود عرض کردم که شما تو ماشین که با پدر میرید، پدر چی کار میکنه؟ خیلی برام جالب بود بدونم. خب من که ما معمولا با یه استاد بزرگم خب خودم حرف میزنیم، واسه من ایشون که حالا با خانواده است چی کار میکنه؟ بعد گفت چی؟ گفتم خب مثلا شما از قم راه میافتید میرید اردبیل، این مسیر طولانی، چی کار میکنید؟ گفتم شده رادیو روشن کنی؟ گفت آره. گفتم آجاها چی گفتم؟ گفت هیچی آجاها. گفتم خاموشی شد. گفتم سخنانی؟ نه. گفت نه. مدداری؟ نه. گفتم چطور اون چی سکوت کرد؟ حالا البته این خانواده بخوان یه بحث دیگه است. خیلی جالبه. آدم انقدر بزرگ میشه اصلا نیاز به بیرون نداری. چی می‌خوای بیرون بگیری؟ این تو خودش قوقاییه. واسه حرام هم که میرم وای میسن یه هنسفری گذاشته گوش داره میده. دیگه وقتی گوش دادن نیست اینجا. از درون به بجوشه. دیگه با خودت حرف بزنی حرفی که داری. اونا که باور داری. بازم بیرون یه چیزی میخواد اضافه بشه. این سیستم رو مختل میکنه. آدم از درون اگه ورودی های کنترل شده باشه، این درون یه درون قدرتمندی است. تمرکز بالاست، قوه فکر بالاست. بعد نشسته تو سکوت داره تولید میکنه. 5 دقیقه سکوت میکنه، میبینی یه کتاب تولید. خدا انشالله ما یه همچین قدرت فکر و همچین ذهن قدرتمندی عنایت بفرماید و در فرج انس ولی از تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.